بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث ربایی تا این قسمت از سوره حمد روایاتی رو ذکر می‌فرمایند که مناسبت بحث‌ها با هم ارتباط برقرار بشه. در بحثی که فرمودند کلامشون به اینجا رسید که در بسم الله چون به صورت ابتداییت است، ابتدای نسبت به یک امری، لذا ابتدا و مبتدا با هم دیگه باید ارتباط داشته باشه. از اون بحث تفسیری اجمالا استفاده فرمودن که بسم الله هر کاری و هر کلامی با اون کلام مرتبطه. در این رابطه روایاتی رو ذکر میکنن که روایات آمده است که بسم الله جزء سوره است، چون میخواد شروع در سوره بکنه. پس چطور میشه عده‌ای قائلن به این که بسم الله جزء سوره نیست؟ کلامشون نه با اعتبارات عقلایی جور در میاد، نه با روایات رسیده از اولیاء دین. ربط این روایات به همینه که الان میخونیم. افل ایون ان امیر المؤمنین علیه السلام انها من الفاتحه، بسم الله از فاتحه الکتابه. و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقرأها، اون حضرت این بسم الله را می‌خواندند. و یعدها آیه منها، می‌شمردند بسم الله را آیه‌ای از فاتحه. فاتحه الکتاب یعنی شروع کتاب. شاید تعبیر فاتحه به این جهت باشه، بین پرانتزه، که تدوین قرآن کریم به همین صورت در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله بوده است، حالا یا تامن یا ناقصن، که فاتحه الکتاب اول باشه. لفظ فاتحه الکتاب به سوره حمد اطلاق شده شاید به این جهت باشه. خب حالا این بحثش باید در جای دیگری بشود. بعضی هاش این چنینه معنی. خب این کانه هم دلالت میکنه برای اینکه این امر استمرار داشته، نوعاً برای استمرار یک کاری تعبیر کانه میآورند. یعنی این قرائت بسم الله با سوره حمد کار آن حضرت بوده. و یقول، اینطوری می فرمودند، فاتحه الکتاب هی سبع المثانی. فاتحه الکتاب همان سبع المثانی که در اون آیه آمده و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. الان نمیدونم کدوم سوره است. به تو ای پیامبر سبع المثانی دادیم، یعنی هفت‌های دوگونه. حالا بحث است که اسم سوره حمد سبع المثانی به چه اعتبار بعضی میگن به اعتبار اینکه دو مرتبه نازل شده سبع المثانی. خب سبع المثانی بودن سوره هم به اعتبار این است که ما اینها رو چند آیه بدانیم. بسم الله هم جزءش بوده باشد. اگر بسم الله جزء سوره باشه سبع میشه دیگه. خوب دقت فرمودید نکات استفاده ایشون رو از این روایات. بله بله. حالا این رو به چه سو به چه عنوان میگن؟ به این به خاطر این اسم و جهت استدلالشون رو باید دید چیه. به هر حال در روایات ما میفرمایند که این یکی از آیات سور است و به هر حال اونها این رو انداختن. در خود زمان ائمه علیهم السلام بوده، روایت پایین ناظر بر اینه. و روبیان طرق اهل سنت الجمان از این رو حاضر معنا فعن الدارقطنی عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحیم فإنها ام القرآن. سوره فاتحه مادر قرآن است و سبع مثانی است و بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیاتش این. و فی الخصال عن الصادق علیه السلام ما لهم قاتلهم الله عمدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله. اینا تکه کردن و اون رو برداشتنش. و زعمو انها بدعتون ازا از هروها خیلی آشکارش میکنن. اینجا معلوم میشه که اینها مثلا نمیخواستن آشکار بکنن که جزئیتش روشن بشه. در روایت دیگر این است که اینا اصلا دزدیدنش، گفتن جز نیست. و عن الباقره علیه السلام سرقو اکرم آیت فی کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم و ينبغ الاتيان به عند افتتاح كل امر عظيم او صغير ليبارك فيه. اقول ایشون میگن که روایات در این باب زیاد است که جزئیات داره جز در سوره براءه. روایات عن ائمه اهل البيت علیهم السلام في هذا المعنى كثيرتون و هی جمیعا تدل على ان البسم الله جزء من كل سوره الا سوره البراءه فی روایات اهل سنت الجماعه ما يدل على ذلك. ففی صحیح مسلم ان الناس قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انزل علی آنفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی برای اینکه مشخص بکنن سوره آمده است بسم الله رو بیان می کردن. از بسم الله شروع در سوره است که سوره با آن شروع میشه. وقتی سوره با این شروع میشه این چگونه جزء نباشد. من ابی داود عن ابن عباس وقد صحه سنده قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لا یعرف فصل السوره. ایشون جدایی سوره را نمی شناختند. یعنی همینطور سوره آیاتی که می آمد همان سوره قبلی بود. افی روایت انقضاء سوره حتی ینزل علی بسم الله الرحمن الرحیم. همینا صریحه بر این که بسم الله جزء سوره است. و روی آزلمنان من طبق الخاصن الباقی علیه السلام. خب حالا روایاتی که در رابطه با معنای رحمان و رحیم است. و فی الکافی و التوحید و المعانی و تفسیر العیاشی عن الصادق علیه السلام فی حدیث والله اله و کل شی، که اینجا معنای معبودیته، معبود هر چیزی است یا هر چیزی در او حیران است، اگر معنای از الوله بگیریم. الرحمن به جمیع خلقه که معنای عمومیت داره، الرحیم بالمؤمنین خاصه. خب و روی انسان را اسم الرحمن اسم خاص و به صفت عامه. الرحمن اسم خاص است، اسم خاص حالا اینجا بیان میکنند. بعضی ها اینطوری تعبیر میکنند اسم خاص این فقط مختص اسم خداست، الرحمن رو نمیشه به غیر خدا نامید، اما ایشون به گونه دیگه ای معنا میکنند. به صفت عامه، اسم خاص است به صفت عامه. الرحیم اسم عام و به صفت خاص است. ایشون میفهمن که با بحث قرآنی اینطور استفاده کردیم، صفت رحمانیت چون به جنبه تکوین اشاره داره، این فقط مختص ظهور در عالم دنیا داره، منتها هم مؤمن را شامل میشه هم کافر را، اسم خاص میشه، اسم خاص به دنیا میشه. و به صفت عامه از جهت شمولش برای انسانها، اسم خاص به جهت زمان مرتبه مخلوق، صفت عام به جهت شمول افرادیشه. رحیم اسم عامه هم در دنیا هم در آخرت، چون به هر حال فیض تشریع حق اول در دنیاست بعد در آخرت، و مخصوص به مؤمنین است به صفت خاصه. قد ظهر مما مر وجه عموم الرحمن للمؤمن والکافر و اختصاص الرحیم بالمؤمن. و اما کون الرحمن اسما خاصا، یعنی اون روایت اولی، وجه این که رحمان عام است می‌فهمد بیان شد، الرحمن به جمیع خلق. حالا این روایت دومی ما چگونه معنا کنیم؟ یکی جنبه اسمی، یکی جنبه وصفی. اما کون الرحمن اسما خاصن به صفت عامه و الرحیم اسما عاما به صفت خاصه، خب به هر حال احتمالات گوناگونی داده میشه. این احتمال رو ایشون ترجیح میدن که عرض کردیم، فکأنه، این احتمال راجح هست، چون دوز ظواهر دیگه، ظواهر محتملات گوناگونی رو تحمل میکنه. وقت اگر بخواهیم به اون ظاهر معنای یکی از معانی رو مثلا نسبت بدیم، باید یکی مرحال از ادله چیزی، قرائن کلامی چیزی باشه. ایشون این رو قدینه میگیرن برای اینکه این معنا را به عبارت امام صادق علیه السلام خلاصه ناظر بدانند. فکأنه یرید بهی ان الرحمن خاص بالدنیا و یعم الکافر و المؤمن و الرحیم عام للدنیا و الاخره و یخص المؤمنین. و به عبارت اخرى، الرحمن یختص بالافاضه التکوینیه، اون جنبه افاضه تکوینی رو بیان میکنه، التی یعم المؤمن و الکافر و رحیم یعم التکوین و التشریع. اما رحیم عمومیت دارد تکوین و تشریع را، الذی بابه باب الهدایه، که بابش باب هدایت و سعادت است، و یختص بالمؤمنین، یعنی تشریعش باب هدایتش مختص به مؤمن. لأن الثبات والبقا، خب فرمودن که رحیم صفت مشبهه است، صفت مشبهه دلالت بر بقا میکنه. حالا میخوان معنای بقایی را از این رحیم بیان بکنن، بلکه اون چیزی که جنبه بقا موجودات از ناحیه حق تعالی بر آن هست،
و خدای متعال بقا رو به خاطر او قرار داده، اون جهت دین است که اگر جنبه دین نبود اصلا خدای متعال به موجودات نظری نداشت. که همون معنی است که گفته میشه غایت به ذات موجودات رسیدن به عبودیت است، که عبودیت از طریق دین قابل رسیدن است. لأن الثبات والبقاء یختص بالنعم التي تفاض عليهم، ثبات و بقا مختص به نعمت هایی است که بر مؤمنین افاضه می شود. والعاقبت للتقوى، عاقبت برای تقواست. از این آیه همین رو استفاده می کنن، یعنی اون چیزی که دنباله داره عقب داره، عاقبت یعنی چیزی که عقب داره قطع نمیشه. این تقواست که عقب داره دنباله داره، اما غیر تقوا بریده میشه دیگه، این از نعم بهرمند نمیشود انسان کافر. بهرمندیش به حسب ظاهر فقط تو این عالمه، بعد از این عالم دیگه بهرمند نمیشه. اما مؤمن چون ایمان داره تقوا داره، هم تو این عالم بهرمند میشه، هم در عالم دیگر از نعمتها بهرمند میشه. پس نکات استفاده رو ما خوب دقت بکنیم، چگونه مطالب از خلاصه اعتبارات ادبی و عرفی در الفاظ و استعمالات میتوان استفاده کرد، و حضرات ائمه علیهم السلام هم همین اعتبارات را خلاصه اون جایی که با حقایق مناسبت داشته باشه حفظ کردن. لذا این تحلیل این رو میخواد برسونه که حضرت صادق علیه السلام هم از لفظ خلاصه رحیم که صفت مشبه هست دلت بر ثبات و بقا میکنه استفاده فرمودن که این مختص به مؤمنین است، که مؤمنین نعمتها را اونطور که هست استفاده میکنن، هم در اینجا هم در عالم دیگر. خب روایت دیگر رو برای این بیان میکنن که موطن حمد کجاست. هر جا که یک کمالی مستند به حق تعالی ظهور پیدا بکنه، در اونجا موطن حمد است. حالا چه میخواد اون کمال کوچک باشه چه بزرگ باشه، لذا روایت اون کمال کوچک که اصلا به نظر ماها نمیاد ایشون بیان کردن. امام صادق علیه السلام میخواد که اسبشون دابهشون گم میشه، اگر دابه هم پیدا بشه او را حمدی که سزاوار اوست میکنه. خب وقتی که دابه پیدا شد فهمونن الحمدلله. حالا طبق بعضی از روایت دیگه هست که به حضرت اعتراض کردن که شما فرمودی حق شکرش رو انجام میدم، شما فرمودی الحمدلله، نه به زمین افتادید نه هیچی. فرمود مگه نگفتم الحمدلله؟ یعنی الحمدلله خودش جامع همه شکرهاست، منتها با اون درکی که امام صادق علیه السلام داره حقیقت جنسیت یا استغراق را حضرت درک میکنن. لذا باید چنین کار کوچکم یه چنین تعبیری رو بیان فرمودن. فی کشف الغمه عن صادق علیه السلام قال فقد لعبی علیه السلام، اینجا بنده اشتباه هست کردم برای امام باقر علیه السلام، در بعضی روایات تلطبه برای امام صادق علیه السلام هم هست، بغلتون فقال لئن ردها الله علی. نکنید خیلی اینها مستحق در توحیدند، کوچکترین افعال رو هم به خدای متعال مستند میدانند. اگر خدا برگرداند، ولی اون که حالا شخص میره از صحابیه میره پیدا میکنه، در اون روایت دیگر است اما باز این رو هم به خدا مستند میکنه. لئن رده الله علی لاحمدنه به محامد، به حمدهایی که یرزیها او راضی باشند. فما لبس ان اتیه بها، این دیگری آورد دیگه، اینکه خودش آمد یه مقداری گذشت و به سر جا و لجام ها همش صحیح بود، هم سرجش هم لجامش همه سر جای خودش بود، آوردنش. فلما سوا، وقتی که حضرت دیدند خوب صاف نشستند و زم علیه سیابه، رفع رأسه الی السما و قال الحمد لله و لم یزد، زیادم نکرد. ثم قال ما ترکت ولا ابقیت شیئا، من رها نکردم و باقی نگذاشتم چیزی را، جعلت انواع المحامد لله عز و جل، انواع محامد رو برای خدا قرار دادم. فما من حمد الا و هو داخل فیها، و فی الایون ان علی علیه السلام سئل عن تفسیرها. خب مرحوم علامه رضوان الله علیه در آخر کلام در بحث تفسیری فرمودند که چون این لفظ در بردارنده این معناست الحمدلله، که حقیقت حمد تمام حمدها برای خدای متعاله و این چنین تعبیری جز از عده خاصی خلاصه ساخته نیست، بر نمیاد و اون مخلصین هستند. ما هم که مأمورین بگیم به تلقین الهی میگیم. حالا این روایت رو برای همین معنا آوردن، برای قسمت آخر کلامشون، که علی علیه السلام در این روایت میفرماید خدای متعال بعضی از نعمتهاش را به طور اجمالی به بندگانش شناسانده، بندگان توانستن بعضی از نعمتها را به صورت اجمالی بشناسند. برای اینکه بندگان به حال به طور کلی یکاسه همه نعمتها رو برای او قرار بدن، ولی اون که به طور تفصیل نمیتونن بشناسن، فرموده است اینطوری بگید الحمدلله علی ما انعم به علینا. این کلام را خدای متعال به ما فرموده است که ما اینطوری بگیم، که اگر اون نمیگفت ما نمیتوانستیم همه حمد را، جنس حمد را در نظام خلقت با جزئیات موجودات برای خدای متعال قرار بدیم. او فرمود لذا ما هم تعبدن میگیم. خب سوئلن تفسیرها، از تفسیر الحمدلله سوال شد. فقال هو ان الله عرف عباده بعض نعمه علیهم جملن، بعضی از نعمتاشو به طور اجمالی شناسونده به انسان ها. چرا به صورت اجمالی؟ از لا یقدرون علی معرفت جمیعها به تفصیل، نمیتونن همه رو به تفصیل بشناسن، لذا به طور اجمال بیان کرده. لانها اکثر من ان تحصى او تعرف. فقال قولوا الحمدلله، معنای الحمدلله در این زمینه عنوان شده، چون بندگان این گونه اند نمیتوانند بشناسن، یه کلامی رو به اونها یاد داده که این کلامو که بگن همه نعمت ها چه ما یورا و ما لا یورا، ما یعرف و ما لا یعرف برای خدای متعال قرار داده میشوند. الحمدلله علی ما انعم به علینا. رضایشون میفهمد که یشیر علیه السلام الی ما مر من ان الحمد من العبد، این حمد از عبد است. و انما ذکره الله به نیابته، خدای متعال به نیابته از عبد خودش رو حمد کرده و فرموده است تو هم بگو تعدیبا و تعلیما، که تعدیب بکنه عبد را که اگر میخوای کاری بکنی باید از من تبعیت بکنی و از من یاد بگیری. خب تا اینجا نتیجه این شد، ما اگر بحث تفسیری صحیحی و برخورد منصفگونه و عقلایی با کلام خدای متعال داشته باشیم به مطالبی میرسیم که ائمه علیهم السلام هم همون مطالب رو به ما فرمودن. یه نمونش همین بود که نوع مطالبی که ایشون با بحث‌های تفسیری، تحلیل‌های خود کلام و برخوردهای متعارف عقلا و آیاتی که شبیه بود، مطالبی که بهش رسیدن، روایات را اینگونه در این ضمن ایشون مطرح کردن که روایات هم همین رو بیان میکنند و به هر حال روایات مؤید استنتاجات ما. خب یه نکته دیگه که بحث بعدی رو بخواهم بگیم این است که گاهی بعضی از مباحث هست که قرآن کریم مطرح میکنه علاوه بر این که در این بحث اعتبارات عقلایی ملحوظ است، به معارفی که عقل هم با تیزبینی هاش با براهینش بهش میرسه به اون مطالبم خلاصه اشاره میکنه و تأیید میکند اون مفاهیم و معقولاتی رو که عقل با برهان خالصش بهش میرسه. لذا فرمودن در جایی که اگر مطلبی باشه که جنبه عقلی نه عقلایی، جنبه عقلایی مسائل اعتباری میشه، مسائل عقلی مسائل برهانی است که دو گونه بحثه، مباحث لغوی مباحث اصولی، اینها بحث های تقریبا عرفی و عقلایی است، اما معارف عقلی اینها بحث های تیزبینی عقل و دقت های عقلی است که چه بسا امور عقلایی به این دقت ها نرسه. به هر حال خب میخوان که اگر ما سیر بحث عقلی رو پیش بگیریم در ارتباط با موجودات، که عقل وقتی که با موجودات دور و بر برخورد میکنه که خود انسان هم یکی از اون موجوداته، به این نکته میرسد که این موجودات موجودات فقیرند، موجودات نیازمندند. موجود نیازمند متکیست به موجود بی نیاز حدوثن و بقاءن، هر چه دارد از نظر وجود و کمالات وجودی از اوست. پس بنابراین این رو نتیجه میگیریم بعد از این برهان عقلی که از حالا فقر موجودات که برهان فقری باشه، از حدوثشون برهان حدوث باشه، حالا هر برهانی میخواد باشه، از تحلیل واقع بینانه موجودات که عقل به این نکته میرسه که این موجودات موجودات نیازمندند به یک خنیه به ذاتی تکیه میکنه، این برهان از این برهان ما این رو نتیجه میگیریم که موجود فقیر جز نمایش نسبت به هر چه ما به این موجود فقیر نگاه بکنیم جز موجود غنی را نمیبینیم، از خودش چیزی نداره، خودشون نشون نمیده، استقلالی نداره. پس از اینجا نتیجه میگیریم وجود موجودات با تمامی خصوصیاتشون حمدلله هست. معنای هم چی بود؟ ستایش در برابر نعمت ظهور یافته از موجودی. خب این ستایش گاهی ستایش قولی است، ستایش قولی هم برای نشون دادن ستایش حقیقیه. شما که یک عنایتی به بنده میکنید، بنده تشکر میکنم، این تشکر لفظیه. اما این تشکر لفظی محتواش چیه؟ محتواش این است که میخوام بگم این کمال مال شماست، مال من نیست، از شما به من رسیده. فهمیدی؟ پس این لفظ به اون حقیقت اشاره میکنه. خب وقتی که خود حقیقت دلالت بکنه به چنین معنایی، حقیقت هم همینه. پس ایشون میخوان بفرمان اینجا که مسئله حمدی که توی این سوره هست، که همه حمد برای خداست، اگر ما با براهین دقیق عقلی هم پیش برویم و موجودات رو تحلیل عقلی بکنیم با براهین، به این نکته میرسیم که وجود موجودات از هر جهتی که ما ملاحظه بکنیم جز حمد الهی در این وجود نیست. پس بنابراین اشکالی نداره بحث فلسفی هم میکنیم، بحث فلسفی در کنار بحث قرآنیه. یعنی میخواد ایشون بفهمن که اینها در یه ردیف است، مبانی اصلی عقلی با مبانی قرآنی موافقه، همدیگر رو نفی نمی کنه. و فرمودن غرض از آوردن این بحث فلسفی اینه، اونجایی که البته عقل حرف داره ها، اونجایی که نداره نه، خودش باید بیاد در وادی وحی. بحثون فلسفیون البراهین العقلیه ناهزتون قائمتون علا ان استقلال المعلول. این براهین این رو میگه که استقلال معلول و کل شأن من شونه، هر شأنی که داره، انما هو بالالا، به واسطه علته. خب بحث عقل بحث علیت و معلولیت دیگه. خب خدای متعال رو هم ما که قبول میکنیم عقلا به جهت اینکه علت و علل است. و ان کل ما له من کمال، و این که هر چیزی که معلول از کمالات داره، فهو من اضلال وجود علته، سایه وجود علتشه. فلو کان للحسن والجمال حقیقت فی الوجود، اگر حسن و جمال در وجود حقیقتی داشته باشه که داره، حالا حقیقتش هر گونه هست، هر گونه تفسیر بشه حسن و جمال، چون بعضی از واقعیات هست که درست نمیشه تبیین بشه، یکیش مسئله جماله، یکیش حیاته. فکماله و استقلاله، کمال اون حسن و استقلالش للواجب تعالی، لانه العلت التي ينتهي الیه جمیع العلل، همه علل به اون منتهی میشه. و الثناء و الحمد هو اظهار موجود ما به وجودهی کمال موجود آخر. حمد و ثنا اینه، اظهار بکنه موجودی با وجودش کمال موجود دیگر را. شما که این عنایت به من کردی، این لباس به من دادی، دلت میخواد من اینو بپوشم، ببینی در وجودم، این پوشش من، این لباس را ستایش شماست که من دارم ستایش میکنم. حالا مثال ها بهیم به هستی و هو لا محاله علته، موجود دیگر همون علتشه. و از کان کل کمال ینتهی الیه تعالی فحقیقت کل ثناء و حمد تعود و تنتهی الیه تعالی. پس هم وجود به او قیام داره، هم حمدهایی که این موجودات دارند به او قائم است، چون معلوله، هیچی از خودش نداره. فالحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.